میهمان این هفته چهره ها و گفتگوها حقوقدان، وکیل دعاوی به ویژه در زمینه دفاع از حقوق و آزادی های انسانی و اساسی، رئیس جمعیت دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر است. با این سخن جناب دکتر کریم لاهیجی، شاید نیاز دیگری به معرفی بیشتر شما نباشد. از شرکت شما در این برنامه بسیار سپاسگزارم.
منم متشکرم.
این گفتگو رو نمیتوانم بدون اشاره به رویدادهای روز آغاز کنم، نخست درباره خود شما که هفته آینده از دست رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا اولاند نشان لژیون دونور دریافت خواهید داشت. این برجسته ترین نشان دولت فرانسه است و البته میتوان دانست که سبب آن چیست. تلاش 50 ساله شما در دفاع از حقوق بشر، دریافت این نشان چه چیزی رو تغییر خواهد داد؟
در من چیزی تغییر نمیده. برای آگاهیتون هم عرض میکنم که تصویب نامه این نشان تاریخ 31 دسامبر 2014 است و چون از ابتدا قرار بود که رئیس جمهور این نشان رو بدهد، این که من هیچ عجله‌ای نداشتم برای این مراسم. تا هفته گذشته من خبر دادن که جمعه آینده در الیزه من نشان رو خواهم گرفت. خب این یک نشانه ایست از قدرشناسی دولت فرانسه و ملت فرانسه و فرانسه ای که نزدیک 240 سال پیش اولین حقوق بشر و شهروند درش تصویب شد. ما امیدواریم که این فرانسه همچنان به این ارزش‌ها پایبند باشه و من هم به عنوان یکی از مدافعان حقوق بشر در خور و در حال لایق یک چنین قدرشناسی باشم.
و آیا درهایی رو برای دفاع از حقوق بشر باز خواهد کرد؟
ببینید، ما دائم با دولت فرانسه، با رئیس جمهور فرانسه در گفتگو هستیم و بسیاری از مواقع هم گفتگوی انتقادآمیز. هر رئیس دولتی که به فرانسه میاد یا هر موقعی که رئیس جمهور به یک کشور خارجی میره، ما در بسیاری از مواقع ایشون رو مخاطب قرار میدیم و درباره وضعیت حقوق بشر در اون کشور. و میدونید که طی ماه آینده اونجوری که ما گفتن قرار است رئیس جمهور ایران هم به فرانسه بیاد و مطمئن هستم که ایشون هم از این قاعده برخوردار خواهد شد و ما نامه‌ای هم در باره وضعیت حقوق بشر خطاب به رئیس جمهور فرانسه خواهیم نوشت. امید ما این است که ایشون پیام ما رو به مخاطبان خودش اعلام بکنه. حالا تا چه اندازه اونها آمادگی شنیدنشو دارند، به خاطر همین هم است که اهدای این نشان هم نشون میده که دولت فرانسه روی انتقادهایی که ما میکنیم حساسیت از خودش نشون نمیده و بنابراین ما رو دچار تنگ خلقی و یا تحریم نکرد.
چون اشاره کردید، ظاهرا سفر آقای روحانی به فرانسه برای 16 ماه نوامبر پیش بینی شده، یعنی کمی بیش از 2 هفته دیگه.
پس ما باید زودتر دست به کار بشیم و نامه‌مون رو تنظیم بکنیم.
پارلمان اروپا جناب لاهیجی جایزه معروف ساخاروف رو به وبلاگ نویس سعودی رائف بدوی اهدا کرد. یادآوری کنم که وی از 3 سال پیش در زندان به سر میبره و سال گذشته به اتهام توهین به اسلام به 10 سال زندان و 1000 ضربه شلاق محکوم شد که قرار است هفته 50 ضربه شلاق بر او وارد بشه. با شنیدن این گونه احکام، واکنش شما به عنوان رئیس فدراسیون جامعه های حقوق بشر چیست؟
ببینید، اگر شما به سایت فدراسیون مراجعه کنید، پریروز من یک مقاله نوشتم درباره همین سیاست اتحادیه اروپا و دولت فرانسه در قبال عربستان سعودی، به خاطر اینکه در شورای حقوق بشر که میدونید ماه گذشته به کار خودش پایان داد، با گفتگوهایی که ما با دولت هلند کرده بودیم قرار بود درباره وضعیت یمن، یکی از واقعا فجایعی است که هر روز داره اونجا اتفاق میفته و جز مصادیق بارز جنایت جنگی است، اگر جنایت بر ضد بشریت نباشه، و میدونید که عاملش هم عربستان و در حال متحدان عربستانه. قرار بود درباره یمن یک قطعنامه صادر بشه و درخواست یک کمیسیون تحقیق بین‌المللی. متاسفانه عربستان سعودی که میدونید اخیراً دیگه با بیشتر کشورهای اروپایی به عنوان متحد بزرگ سر کار داره و در سطح اونها دولت فرانسه، انقدر فشار آوردند که با حمایت کشورهایی مثل فرانسه، مثل آلمان، که بالاخره دولت هلند رو ناگزیر کردند که طرح این قطعنامه رو پس گرفتند و واقعا نه فقط خشم مدافعان حقوق بشر رو برانگیخت، که برای ما به منزله یک سیلی بود که ما از طرف کشورهای دموکراتیک می‌خوریم. مسلم بود نماینده ما همون موقع در شورا اعتراض کرد و این مقاله هم که من نوشتم اعتراض به این سیاستی است که دولت‌های اروپا و در صدر اونها فرانسه نسبت به عربستان سعودی داره، چه در ارتباط با وضعیت یمن، چه در ارتباط با وضعیت مردم عربستان سعودی، مدافعان حقوق بشر و به خصوص رائف. همسرش و بچه‌هاش در کانادا پناهنده هستن، خودش الان 3 ساله در زندان هست و چطور میتونه جامعه بین‌المللی قبول کنه که یک کسی رو صرفا به لحاظ گفتارش به 10 سال حبس محکوم کنن و 1000 ضربه شلاق. باز ما خوشحال هستیم که اگر دولت‌ها، قدرت‌های اجرایی اروپا، کمیسیون اروپا به وظایف خودش در ارتباط با حمایت از حقوق جهان شمول بشر متاسفانه انجام وظیفه نمی‌کنه، لااقل پارلمان اروپا که نماینده مردم اروپا هستش چنین از مدافعان حقوق بشر، از کسانی که جرمی به غیر از گفتار نوشته ندارن تجلیل میکنه و امیدواریم که دولت عربستان سعودی هرچه زودتر موجبات آزادی اونو فراهم بکنه.
جناب لاهیجی، از جهان شمول بودن حقوق بشر صحبت کردید و به عربستان اشاره کردیم، چون عربستان همواره به نسبی بودن حقوق، سابقه های فرهنگی و اجتماعی و مذهبی در مسئله حقوق بشر اشاره میکنه و سازگاری اون با سنت های حقوقی هر جامعه. آیا حقوق بشر جوهری عمومی و جهانی داره و آیا میتوان بدون توجه به خصایص ملی و مذهبی اون رو گاهی محدود و گاهی گسترده کرد؟
حقوق بشر یک دریاست، یک اقیانوسه. اون چیزی که 30 سال 40 سال پیش جزو حقوق بشر نبوده الان جزو حقوق بشره. حقوق به طور کلی با توجه به اقتضاهای هر جامعه و جامعه بین‌المللی روز به روز به تحوله. 40 سال 50 سال پیش در بسیاری از کشورهای دموکراتیک روابط همجنسگرایی نه فقط ممنوع بود که جرم تلقی میشه،
مجازات
داشت. الان میدید در همون کشورها رفع این تبعیض شده و حتی امکان ازدواج برای 2 فرد از یک جنس هست. بنابراین حقوق بشر یک امر ایستا نیست، باید مقتضیات زمان و مکان رو در نظر گرفت، ولی حقوق بشر نمیتونه در مرز کشور متوقف بشه. بنابراین اگر یک کشوری هنوز نمیتواند خودش رو با مفاهیم جدید حقوق بشر سازگار بکنه، باید به اون طرف برود. یک زمانی در بیشتر از کشورهای اروپایی هم اعدام یک امر قانونی بود، الان اعدام یک مجازات ضد بشریه. در شرایطی که الان در فقط 1/3 از کشورهای عضو سازمان ملل، حتی کمتر از 50 کشور، مجازات اعدام هنوز اجرا میشه. میتونم بگم حتی 35 کشور، یعنی در بیشتر کشورها یا غیرقانونی شده یا حداقل اومدن به صورت قانونی متوقف و معلقش کردن. بنابراین این کشورها دولت‌ها هستن که خودشون رو باید با مفاهیم حقوق بشر منطبق بکنن. من فکر نمی‌کنم که در هیچ آینی، در هیچ فلسفه‌ای، در هیچ مکتب سیاسی شلاق زدن یک امر انسانی باشه. من فکر می‌کنم دنیا نمیپذیره که یک انسانی رو به خاطر گفتارش، نوشتار، به خاطر هر عملی مجازاتی بکنن که این مجازات تولید درد بکنه. این رو در کنوانسیون بین‌المللی ضد شکنجه بهش میگن شکنجه. حالا در عربستان سعودی یا در ایران قانون شرعی، حد شرعی، صورت مسئله تغییر نمیکنه و فکر میکنم فقط از 197 کشور عضو سازمان ملل 10-15 کشور باشن و از جمله ایران و عربستان سعودی که هنوز به این کنوانسیون نپیوستن. بنابراین حقوق بشر روز به روز رو به توسعه است، رو به گسترشه و جهان شمول بودنش روز به روز بیشتر و بیشتر و بیشتر مورد قبول اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل قرار میگیره. امیدواریم که این قلیل کشورها هم تأثیر بکنند و بپذیرند که در بسیاری از مواقع باید تجدید نظر بکنن نسبت به این نسخه هایی که برای کشورشون و برای مردمشون نوشتن.
هم به شلاق زدن اشاره کردید و هم به احتمالاً بنیانهای مذهبی اون. آیا دشواری کار واقعا در بعضی از کشورها در این نیست که پایه‌های حقوقی را بر اساس مذهب میذارن و بنابراین حقوق را امری غیر قابل تحول تلقی میکنن؟
مشکل همینه. نمیدونم چرا تو این کشورها تمام پدیده‌های جدید تمدن و پدیده‌های جدید دولت‌ها پذیرفته شده. در متون شرعی که صحبت از پارلمان نیست، در متون شرعی که صحبت از تفکیک قوا نیست، در متون شرعی که صحبت از دولت به معنای مدرن کلمه نیست. چرا؟ تمام این ملزومات دولت ملت‌های جدیده که طی 250 تا 300 سال گذشته در دنیا وجود اومده میپذیرن، فقط وقتی صحبت از حقوق زن میشه، فقط صحبت از برابری حقوقی میشه بین پیروان یک ادیان با ادیان دیگر. اینجور مواقع یوی عرش الهی متزلزل میشه و اینجاست که مسائل شرعی یا اون چیزی که بهش میگن شریعت و اون دوگم ها و اصول جامد شرعی مستمسک قرار میگیره، برای اینکه جامعه هنوز جامعه مردسالاره، بنابراین نمیخواهند بپذیرند که زن حقوق برابر داره با مرد. جامعه هنوز جامعه ایست که مذهب حکم ایدئولوژی حکومتی رو داره، مثل ایران، مثل عربستان سعودی، مثل چند کشور دیگه. بنابراین اونجاست که متاسفانه از مذهب، از دین یک استفاده ابزاری میشه، استفاده ایدئولوژیک میشه و اونجاست که نمیخواهند این تحول رو بپذیرند. وگرنه من فکر نمی کنم که انسان با انسان به لحاظ رنگش، به لحاظ جنسش، به لحاظ معتقدات سیاسیش، به لحاظ معتقدات مذهبیش تفاوتی در بهره گرفتن از حقوق داشته باشه. اساس خلقت بر روی برابری انسان هست.
آیا مشکل از اونجا نیست که مواردی رو که اشاره کردید در باره اونها در شرع مطلب عمده‌ای نیامده، در حالی که اونچه که به مسئله زنان، برابری افراد مختلف از مذاهب مختلف مربوط میشه، میتوان شرع رو بنیان حقوقی تلقی کرد؟
در هر دینی من فکر میکنم یه پیام اصلی وجود داره که این پیام اصلی خب برای همه زمان هاست و یه مقدار مقررات زندگی وجود داره که مقررات زندگی مربوط به زمان و مکانه. بسیاری از اینها قبل از اون دین هم وجود داشته. در اسلام احکام تقسیم میشه. من دیگه چون از یک خانواده چند نسلی پیش از من روحانی میام و واردم به این مفاهیم، میگن احکام تأسیسی و احکام امضایی، یعنی اون احکامی که قبل از اسلام هم وجود داشته و اسلام این احکام رو تثبیت کرد، امضا کرده، تایید کرده. بنابراین امروز در دنیای دیگه، در سرزمین های دیگه چه لزومی داره که اون ملزومات و اون قوانین طبیعی اون زمان رو ما هنوزم بخوام 14 قرن بعد به جوامعی که شباهتی با اون جوامع نداره دو مرتبه تحمیل بکنیم؟ بگذاریم که مردم خودشون با توجه به مقتضیات زمان و مکان خودشون درباره قواعد حکومتی خودشون، درباره قوانین خودشون تصمیم بگیرن.
چرا سرنوشت آزادی‌ها و حقوق در ایران این چنین شد؟ به نظر میرسه که در دوران مشروطه ما یک جهشی به پیش داشتیم و بعد ناگهان بازگشت به عقب.
به خاطر اینکه موازنه قوا متاسفانه به طرف دولت مقتدر گشت. یکی از شاید عللش جنگ جهانی اول بود، علای دیگرش این که متاسفانه جامعه هنوز اون چیزی که میگن جامعه مدنی از این مسئله حق حاکمیت مردم یک برداشت کامل داشته باشه. متاسفانه دولت اقتدارگرای رضا شاه هم اون چیزی که خیلی ضربه زد به آینده ایران این بود که رضا شاه فقط دیکتاتور نبود که برای یک دوره اومده بود به همون معنای رومی دیکتاتورها که در جامعه امنیت برقرار بکنه، ارتش به وجود بیاره، استقلال کشور، تمامیت ارضی کشور تأمین بکنه، اقداماتی فوق‌العاده صحیح درست در چارچوب حاکمیت ملی
و دادگستری،
دادگستری و اصلاحات دیگه، ولی انتخابات رو از محتوای خودش خارج کردن. یعنی در هر دوره انتخابات دربار کاندیداها رو احضار می‌کردن و می‌گفتن اگر تو مجلس رفتید حق نداری راجع به مسائل سیاسی حرف بزنید. یعنی مجلس تبدیل شد فقط به یک پوسته تو خالی و به این صورت مجلس از محتوای خودش خالی شد. دادگستری که در ابتدا یک دادگستری مدرن بود به مرور زیر سیطره قوه مجریه در اومد و متاسفانه جامعه مدنی هم، چه مطبوعات، چه احزاب، چه سازمان‌های غیر دولتی که الان ما ازشون به عنوان NGO ها یاد میکنیم یا ONG ها یاد میکنیم، هرگز نتونستن متظاهر بشن، شکل بگیرن. بنابراین بعد از شهریور 20 هم خب یک دوره محدودی ما میبینیم که جامعه با چه سرعتی داره این خلأ رو پر میکنه، ولی متاسفانه دو مرتبه کودتای 28 مرداد و اون آمادگی که جامعه باید برای حرکت به طرف دموکراسی و حاکمیت مردم داشت در نطفه خفه شد با انقلاب سال 57 و اومدن یک دولت مقتدر و یک دولت توتالیتر دیگه.
به دولت تازه خواهیم پرداخت. جناب لاهیجی، در ابتدا من معرفی جامعه و مشروحی از شما نکردم، شرح حالی تهیه کرده ایم که با هم میشنویم.
دفاع از حقوق بشر انگیزه و هدف زندگی اجتماعی اوست. کریم لاهیجی چنان که خود میگوید از دوران دبیرستان در اواخر سالهای 30 خورشیدی به دفاع از حقوق بشر علاقه یافت و با ورود به دانشکده حقوق دانشگاه تهران در این راه گام زد. وی به دلیل فعالیت‌های خود دوبار دستگیر و زندانی شد. کریم لاهیجی زاده سال 1319 در تهران است. او با دریافت دکترای خود در حقوق دقیقاً 50 سال پیش کسوت وکالت برتن کرد و به دفاع از متهمینی که به دلایل عقیدتی و سیاسی تحت پیگرد قرار داشتند پرداخت. کریم لاهیجی در اواخر دهه 50 به اروپا آمد و با عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و برخی دیگر سازمان‌های فعال در این زمینه تماس گرفت و در بازگشت در جهت سازمان دادن به انجمن‌های ایرانی در همین حوزه تلاش کرد. وی در سال 1356 انجمن حقوقدانان ایران را ایجاد کرد و نیز در تأسیس انجمن ایرانی دفاع از آزادی‌ها و حقوق بشر شرکت فعال جست. کریم لاهیجی پس از انقلاب اسلامی به روند دادگاه‌های انقلاب و محاکمات خودسرانه اعتراض کرد و دو سال بعد ناگزیر به اختفا شد. وی سال بعد ایران را ترک کرد و در پاریس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران را ایجاد نمود. او سالها معاون فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر بود و از 3 سال پیش ریاست بر این سازمان را بر عهده دارد. او در نوشتن قانون اساسی نظام پس از انقلاب شرکت کرد، اما آن قانون اساسی به کنار گذاشته شد و قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی ایران جایگزین آن گردید. کریم لاهیجی تا کنون 3 کتاب و 10 مقاله حقوقی در نشریات مختلف به چاپ رسانده است.
چنان که شنیدیم شما در نظام پیشین ایران و در نظام کنونی به دفاع از آزادی‌ها و حقوق بشر پرداختید. تفاوت عمده میان دو نظام حقوقی چه هست؟
در نظام گذشته اصولاً فارغ از مسائل سیاسی که در حال جزء مسائل ممنوعه بود، حکومت دخالتی در زندگی مردم نداشت. من برمیگردم به حرفه خودم. اصلا چرا من حرفه وکالت انتخاب کردم؟ به لحاظ اینکه یک شغل بود که از کسی آدم دستور نمیگیره. من یک کانون وکلا، کانون مستقل بود. قانون استقلالش هم جزو ده لوایح بود که دکتر مصدق با استفاده از اختیارات گذرانده بود. بعد از کودتای 28 اردادم جزو معدود لوایحی بود که در واقع به تصویب مجلس رسید. برای من کانون وکلا کانون مستقل. و خب ما در قبول وکالت در انجام شغلمون هیچ گونه محدودیتی نداشتیم، به غیر از اینکه تمام پرونده‌های سیاسی به دادرسی ارتش می‌رفت و ما در دادرسی ارتش نمی‌تونستیم دفاع بکنیم. دفاع رو نظامی‌ها به عهده داشتن. تا سال انقلاب که در گفتگوهایی که ما در زمان دولت شریف امامی داشتیم، بالاخره پذیرفتند که وکلای دادگستری بتونن در دادگاه نظامی هم دفاع بکنم و من اولین وکیل دادگستری بودم که بعد از کودتا 28 مرداد در دادگاه نظامی دفاع کردم تا 2 روز قبل از انقلاب. ولی بعد از انقلاب اصلا کانو و کلا رو به تمام معنی تسخیر کردم. دادگستری همینطور. دادگستری در دوره گذشته، من چون وکیل دادگستری هستم از کار خودم شروع کنم، همین وضع بود. یک وقتی اگر یک پرونده‌ای بود که در حال که از آدمای متنفذ طرف دعوا بود، ممکن بود یه مقداری اعمال نفوذ هم بکنن، ولی ما در انجام کارمون با مشکلات مواجه نبودیم. در ارتباط با زندگیمون، شما مخیر بودید که مثلا بچه‌تون رو در مدرسه دولتی بذارید یا مدرسه ملی بگذارید. برنامه‌ها در حال برنامه‌های مشخصی بود. جامعه ایران یک جامعه‌ای بود که فارغ از مسائل سیاسی زندگی روال عادی خودش رو داشت. میگه بهشت آنجاست، کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. اگر شما با کسی که اسمش حکومت بود کاری نداشتید، زندگیتون روال عادی داشت. بعد از انقلاب ایران، بعد از انقلاب اسلامی، بعد از چند ماه اصلا روال عوض شد. دادگستری روحانیون اشغال کردن، یعنی کینه ای که از زمان انقلاب مشروطیت داشتن، اون کینه بالاخره کارساز شد و دادگستری رو اشغال کردن. یه عده ای که نه صلاحیت علمی داشتن نه صلاحیت اخلاقی. یکی از پیش شرط های قضاوت اینه که قاضی مستقل باشه، مستقل از حکومت و مستقل از ایدئولوژی حکومتی. اولین انتصاب هایی که آقای خمینی کرد، دو تا از رهبران حزب جمهوری اسلامی رو، بهشتی و موسوی اردبیلی رو، رهبران حزب جمهوری اسلامی، یعنی حزبی که ایدئولوژی حکومتی رو ازش پیروی میکرد، گذاشتن به عنوان رئیس دیوان عالی کشور و داستان کل کشور. بنابراین دیگه اینا صلاحیت اخلاقی برای تصدی مقام قضا نداشتن به همین صورت و اون فجایعی که صورت گرفت. در ارتباط با بقیه حوزه های زندگی عادی مردم، به خونه مردم ریختن، وضع مدارس، وضع آموزش پرورش، یعنی میخوام بگم که غیر از اون ممنوعیت سیاسی که بدتر از زمان شاه هم شد با اون اعدام های متاسفانه دست جمعی، ابعادش به مراتب بیشتر شد در حوزه در سرکوب سیاسی، در ارتباط با زندگی خصوصی و در ارتباط با اصولاً برهم زدن شالوده و ساختار به خصوص دادگستری، کانون وکلا و تمام اون ضوابط و قواعدی که طی 60-70 سال حتی قبل از تأسیس دادگستری جدید، یعنی از اوائل سالهای مشروطیت به کوشش مشیرالدوله که می‌دونید اولین اصلاح رو در دادگستری او شروع کرد، در دادگستری در ایران یک ساختاری پیدا کرده بود، قوانین ایران، قوانین مدنی، قوانین جزایی. به طور کلی من فکر میکنم که ضربه‌ای که طی 33-34 سال گذشته در حوزه قانون، در حوزه دادگستری و در حوزه اصولاً تأسیسات حقوقی بر جامعه ایران وارد اومده، به هیچ وجه قابل مقایسه با رژیم گذشته نیست و میتونم بگم که باید برگشت به دوران استبداد مطلق. الان هم قانون وجود نداره، همین قانون اساسی هم اجرا نمیشه، قوانین دیگه هم اجرا نمیشه، برای اینکه مجری قانون که قاضی باشه، این قاضی اولا نه صلاحیت اخلاقی داره نه صلاحیت حقوقی قضایی، درس‌های حقوقی که اونا می‌خوندن هیچ مناسبتی با دورانی که ما شاگرد مدرسه حقوقی بودیم یا ما معلم حقوق بودم نداره و دو هم جواب خدمتتون عرض کردم استقلال متأسفانه ندارن. بنابراین یکی از فاسدترین دستگاه‌های ایران در شرایط کنونی دادگستری ایران.
چون اشاره کردید این پرسش رو مطرح میکنم، مرز میان فعالیت سیاسی و دفاع از حقوق و آزادی ها چیست؟
دفاع از حقوق و آزادی ها وقتی ما میگیم خودش فعالیت سیاسیه، بر خاطر اینکه سیاست وقتی ما میگیم تمام اون اموریست که مربوط به جامعه است دیگه. ولی وقتی ما دفاع از حقوق بشر رو در حوزه مدافعان حقوق بشر میگیم، یعنی که مدافع حقوق بشر دیگه فعال سیاسی نیست، بلکه فعال سیاسی یا در حوزه حکومت فعالیت میکنه یا در حوزه مخالف حکومت، بنابراین هدفش رسیدن به قدرت. مدافع حقوق بشر هیچ هدفی غیر از دفاع از حقوق بشر، به غیر از احترام و رعایت حقوق بشر نمیتونه داشته باشه. یعنی اگر بخواد بگه امروز من مدافع حقوق بشرم، فردا من فعال سیاسی ام، نه این نمیشه. بلکه شما دارید در خدمت یک جریانی فعالیت سیاسی میکنید که میخواد اون جریان به قدرت برسه. نه، مدافع حقوق بشر کسیست که هدفش از فعالیت اجتماعی به معنی کلی کلمه این است که حقوق بشر در اون کشور، در اون منطقه رعایت بشه، فارغ از اینکه چه دولتی چه حکومتی بر اون کشور بخواد حکومت بکنه.
میتوان البته تصور کرد که بله، آیا رویدادی تاریخی هست که زندگی شما را دگرگون کرده باشه؟
اول کودتای 28 مرداد. من اون موقع یک دانش آموز 13 ساله بودم و منزل ما هم نزدیک خونه دکتر مصدق بود و بدون اقراق میگم بعد از 62 سال صدای توپ ها هنوز تو گوش منه. اون شب تا صبح ما نخوابید. دیگر اینکه چند ماه بعد مجله خاندانی و مجله روشنفکر جریان محاکمه مصدق رو با عکس منتشر میکردم. اولین باری که من مصدق رو دیدم با همون پالتوی برکی که پوشیده بود و وسط دو تا نظامی که میدونید سرهنگ بزرگ میگه و سرهنگ شاهقلی وکلاش
بودن،
من دیدم زیرش نوشته دکتر مصدق وسط وکلاش. از پدرم پرسیدم چرا مصدق وسط دو تا نظامی نشسته. پدرم به من گفتش که برای اینکه مصدق در دادگاه نظامی دفاع میشه و در دادگاه نظامی فقط وکلای نظامی میتونن دفاع کنند. همون روز من تصمیم گرفتم که حقوق بخونم و وکیل بشم و خب تونستم که به این هدفم برسم و من فکر میکنم این بزرگترین نقش رو در زندگی من داشته، چه در حوزه تحصیل حقوق و چه در اشتغال به حرفه وکالت. رویدادهای دیگه ای هم بوده به خاطر اینکه اون موقع کار من کار وکالت بود، ولی اینکه من بیام واقعا دفاع از حقوق بشر رو به عنوان هدف فقط حرفه ایم، نه، به عنوان هدف اجتماعی سیاسی خودم قرار بدم، باید باز چند سال جلوتر بیایم. اول ترور مارتین لوتر کینگ بود در آمریکا، همزمان اشغال پراگ بود توسط ارتش سرخ. این دوتا واقعه من رو به طور کلی از دنیای سیاست با همون تعریفی که الان با هم کردیم به معنای اخص تلمه بیزار کرد. گفتم در یک قطب یه مدافع حقوق بشر که با راسیسم و برای حقوق سیاه مبارزه میکنه ترورش میکنه، در اردوگاه سوسیالیسم هم ارتش سرخ میره و بهار پراگ رو این صورت در هم میشکنه. بنابراین من با این دنیا با این دوتا قطب کاری ندارم. در همون موقع نخستین کنفرانس جهانی حقوق بشر در تهران برگزار میشد با پیام شاه که یکی از میتونم بگم شخصیت های بزرگ بارز شاخص که در اصولا نوشتن و در تصویب اعلامی جهانی حقوق بشر نقش اساسی داشت، رونه کسن هم در تهران بود و متاسفانه پای ما هم به اون کنفرانس بسته بود. ما به اون کنفرانس به لحاظ سوء سابقه که داشتیم راه نمیدادن و من از اون روز تصمیم گرفتم که من باید برم و وارد حوزه حقوق بشر بشم. البته به خاطر همون فعالیت‌های سیاسی من ممنوع الخروج بودم. دو سال من تلاش کردم، کوشش کردم و بالاخره امروز اینجا از خودم یک سندی می‌گذارم. البته من بیماری داشتم، بیماری جهاد هاضمه داشتم، ولی یکی از دوستام که نسبت دوری هم با من داشت میدونست که من بیمارم، خودش هم طبیب من بود، ولی نه به اون صورتی که در حال سفر به اروپا برای من واجب باشه، ضرورت تام داشته باشه، ولی بالاخره حاضر شد یه گواهی به من داد که این زخم معده‌ای که من دارم ممکنه مشکوک به سرطان باشه و به برکت اون گواهی من تونستم در 1950 برای اولین بار بیام به اروپا و به طور مخفیانه، البته مخفیانه که میگم یعنی با دوستانی هم که اینجا منو میشناختن از دوران تحصیلم با هیچ کدوم صحبتی نکردم. رفتم به لندن و اولین دیدار من با عفو بین الملل اون سال بود و از همون زمان قرار شد که من به عنوان منبع خبر امنستی باشم و بعد من به بروکسل رفتم با جمعیت حقوقدانان دموکرات و با فدراسیون و از اون به بعد در کنار فعالیت‌های شغلی و سفرهایی که می‌کردم خب از هر فرصتی هم برای تماس با این سازمان‌های بین‌المللی استفاده می‌کردم، ولی در مخفی‌کاری مطلق، هیچ کسی خبر از این فعالیت‌های من نداشت به خاطر اینکه دوران خطرناکی بود. یادتون هست که از همون اوان فعالیت مسلحانه در ایران شروع شده بود و اختناق و فشار درجهش بالاتر رفته بود تا سال 55 که دیگه ما تصمیم گرفتیم که فعالیت‌هامونو علنی بکنیم و تشکیل جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر و تشکیل جمعیت حقوقدانان ایران.
جام رایجی، همچنان که در شرح حالی که شنیدیم آمد، شما در تدوین یک قانون اساسی پس از انقلاب شرکت کردید، البته قانون اساسی که به کنار گذاشته شد همچنان که گفتیم. چند پرسش مختلف در این زمینه، اولا چگونه به این کار پرداختید؟
جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر برخلاف جمعیت حقوقدانان ایران که جمعیت اختصاصی بود و فقط حقوقدان توش بود، جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر رو 29 تن از حقوقدان‌ها، وکلای دادگستری، رهبران سیاسی، استادان دانشگاه، دولت موقت که تشکیل شد 15 تن از 29 نفر و از جمله خود مهندس بازرگان دکتر صحابی جزو پایه‌گذاران جمعیت حقوق بشر و مهندس بازرگان اصرار فراوان داشت که من وزارت دادگستری بپذیرم. من زیر بار نرفتم. بعد گفتم وزارت آموزش پرورش رو میدونید که من درس هم میدادم، زیر بار نرفتم. گفتم اگر در حوزه کار من که کار حقوقی است از دست من کاری برمیاد من حاضر هستم. و چون حسن حبیبی یک طرح کلی اولیه‌ای تنظیم کرده بود و از طریق احمد خمینی هم با آقای خمینی هم نشون داده بود، این بود که دولت بازرگان و میتونم بگم حتی شورای انقلاب از حبیبی و من خواستند که ما طرح قانون اساسی رو تنظیم بکنیم و به دعوت من بود که آقای ناصر کاتوزیان و آقای محمد جعفر جعفری لنگرودی که تحت استادای بزرگ دانشکده حقوق بودن و از دوستان من بودن، اونها به ما پیوستند و ما بیشتر از یک ماه کار کردیم. یادم آخرین روزی که آقای خمینی در تهران بود بردیم این طرح رو به ایشون دادیم و ایشون هم این طرح رو با خودش برد به قم. بعد از یه مدتی آقای حبیبی رو خواستند، حبیبی رفت به قم و طرح رو آورد. ما دیدیم که آقایون علما، چون کار علما حاشیه نویسی دیگه، حاشیه بعضی از این اصول یه چیزایی نوشتن که بیشتر ناشی از این بود که واقعا نمی‌دونستان که قانون اساسی چیه. بنابراین یک مقداری یا اشکال کرده بودند یا توضیح خواسته بودند. ما این توضیحات هم دادیم ولی به تر دست نزد. بعد دو مرتبه آقای حبیبی این تر رو برد و تر از اون طریق رفتش به دولت موقت و در وزارت طرحهای انقلاب زیر نظر دکتر یدالله صحابی که ایشون هم با جزو مؤسسان جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر. در اون طرح اصلا صحبتی از ولایت فقیه یا هیچ نوع ولایتی برای آقای خمینی یا برای دیگر مراجع تقلید نبود، که در ماده اول اون طرح نوشته شده بود که جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه دموکراسی. حتی رو کلمه دموکراسی من با وجود اینکه از نظر سنی کوچکترین حقوقدان این 4 نفر بودم و ما از ابتدا هم قرارمون بر این بود که کار ما به رأی گیری نرسه، ما اینقدر باید بحث بکنیم تا به تفاهم برسیم، به قدری من اصرار کردم، گفتم تنها چیزی که هیچ گونه تعبیر و تفسیر بردانی کلمه دموکراسی، بنابراین کلمه دموکراسی باید باشه. و مدل اصلی ما هم قانون اساسی مشروطیت بود و هم قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه. چرا قانون اساسی جمهوری پنجم؟ برای اینکه بالاخره ما بعد یه قانون اساسی جمهوری می‌نوشتیم. چرا قانون اساسی مشروطیت؟ به لحاظ اینکه انقلابی که اسمش شد انقلاب اسلامی و رهبرش هم مرجع تقلید بود، نقش روحانیون نمی‌شد نادیده گرفته بشه. یعنی ما اینها رو به عنوان وسایل اولیه کار خودمون پذیرفته بودیم. یعنی من از نظر اخلاقی وظیفه دارم به شما بگم ما دنبال نوشتن قانون اساسی برای خودمون نبودیم. هیچ کسی ما رو مجبور نکرد. ما دنبال قانون اساسی بودیم به عنوان 4 حقوقدان برای جمهوری اسلامی ایران که رهبرش هم آیت الله خمینی. بنابراین حدی که و جایی که روحانیون در قانون اساسی مشروطیت داشتن، ما نمیتونستیم از اون کمتر برای قانون اساسی جمهوری اسلامی بگذاریم. منتها باز با توجه به اینکه حقوقدان بودیم و مدلمون هم قانون اساسی فرانسه بود، اومدیم اون اصلی که به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی بود که باید در هر دوره مجلس 5 تا مرجع تقلید در مجلس باشند و اونها نگذارن که قانونی برخلاف اصول شرعی از مجلس بگذرونه، ما آمدیم و این اصلا اصطلاح شورای نگهبان رو ما به وجود آوردیم و گفتیم یک شورای نگهبان هست مرکب از 11 تن، 6 تن نمایندگان سه قوه که توسط خود اون قوه انتخاب میشن و 5 تن نمایندگان 5 مرجع تقلید. اونها کارشون اینه که اولا قانونی برخلاف قانون اساسی نگذره، دوم اینکه قانونی مخالف اصول مسلم اسلامی نگذره. اصول مسلمه، نگفتیم قواعد شرعی، منتها گفتیم تصمیم گیری با اکثریت آرا. یعنی چی؟ یعنی اینکه همیشه یکی از اون 6 تنی که نمایندگان سه قوه هستند هم باید با این 5 تن روحانی یا نمایندگان مراجع موافق باشن تا اون تصویب بشه. یکی. دوم این که هرگز نگفتیم مثل الان که تمام قوانین باید بره به شورای نگهبان. درست باز به تقلید از قانون اساسی فرانسه، گفتیم قانون وقتی تصویب شد رئیس جمهور یا یکی از مراجع تقلید میتوانند ظرف 1 ماه به شورای نگهبان شکایت بکنند. یعنی قانون قانونه و اون زمانی که شورای نگهبان وارد رسیدگی میشه. این تنها حق غیر دموکراتیکی بود که ما در اون قانون اساسی برای یه گروهی که اسمشون مراجع هست، روحانیون هست و اینها شناختیم و بعد دیدیم که نه، مخاطبان ما زیاد سر در نمیارند از صحبتهای ما، حرف ما یعنی در حوزه قانون و قانون اساسی نویسی چیز زیادی نمیدونه. البته خب در شورای انقلاب بالاخره یه تغییراتی کردن و از جمله اون کلمه دموکراسی رو برداشتن، در حوزه قوه قضاییه هم تغییراتی دادن و بعد رفت به مجلس خبرگان و اونجا دیگه اصلا کنارش گذاشتن و یه قانون اساسی جدید نوشتن دیگه.
و وقتی نتیجه کار رو دیدید یا میبینید چه گفتید یا چه میگید؟
من درست چند روز قبل از رفراندوم قانون اساسی یک مصاحبه کردم با روزنامه بامداد. میدونید آیندگان وسته بودن، آیندگان با روزنامه بود که بیشتر روزا با من مصاحبه داشت و گفتم که من به این قانون اساسی رأی نمیدم، بلکه این قانون اساسی نه فقط دموکراتیک نیست، این قانون اساسی برخلاف اصل حاکمیت ملی است و همینطور هم شد. من در اون رفراندوم شرکت نکردم و در انتخابات ریاست جمهوری پس از اونم شرکت نکردم. بعد اونجا هم گفتم که چون رئیس جمهور در این قانون اساسی اختیاراتی نداره، بنابراین معنی نداره که من در انتخابات ریاست جمهوری هم شرکت بکنم. فکر میکنم که از همون زمان دیگه رو در روی من با جمهوری اسلامی شروع شد، به خصوص که خب در حوزه موضع‌گیری های من، مخالفت های من با نقض حقوق بشر، با اعدام ها، میدونستم که این رو در روی روز به روز برای من گرونتر و گرونتر تمام خواهد شد، ولی من در حال کارم رو ادامه دادم.
و دو پرسش کوتاه و کلی، از کدام تصمیم یا اقدام خودتون اینک پشیمان هستید یا به هر حال به اون به چشم انتقاد می‌نگرید؟
این رو حمله بر خودخواهی نکنید، ولی من فکر میکنم که بزرگترین تصمیمی که من گرفتم تصمیم دفاع از حقوق مردم و دفاع از حقوق بشر بوده. شاید از این طریق به خانواده خودم لطمه زده باشم، به خصوص به پدر مادرم. پدر و مادر من یک پسر بیشتر نداشتن، دفعه من 5 تا خواهر دارم و موقعی که من از ایران و بیرون اومدم اونها زنده بودند و من میدونم که بسیار اونها سخت گذشت اون سالهایی که در غیاب من گذروندند و بعدم بدون دیدار من از دنیا رفتند. من از اونها پوزش میخوام، ولی از گذشته خودم همچنان دفاع میکنم و از اونها میخوام که منو ببخشند. اگر به خانواده خودم هم، چه به لحاظ اینکه ناگزیر از ترک ایران شدم و چه محدودیت هایی که برای من قائل شدند و محدودیت هایی که در زندگی در فرانسه، بالاخره زندگی در تبعید یک زندگی دیگری است، امیدوارم اونها هم در حال از این بابت بر من خورده نگیرند. ولی از انتخابی که کردم هرگز پشیمون نبودم و نیستم و میتونم بگم که با وجود تمام سختی هایی که تو زندگی داشتم، هنوز که میدونید در دیگه دوران پیری هم هستم، بدون قرص خواب شب میتونم آرام بخوابم و من فکر میکنم این بزرگترین پاداشی بوده که 50 سال تلاش کوشش برای اینکه مردم ایران و مردم دنیا از حقوق و آزادی های بیشتری برخوردار باشند به من اهدا شده و باز امیدوارم حمله بر خودپسندی و خودخواهی نباشه که همچنان میتونم تو آینه نگاه کنم و خودم از کارنامه خودم احساس شر نداشته باشم.
و یک پرسش آخر، جناب لایجی در پانتئون شخصی شما چه کسانی قرار دارن؟
دکتر مصدق یک جایگاه ویژه در ایران و تاریخ ایران داره، چه به عنوان مرد سیاسی، چه به عنوان حقوقدان و در حال مبارزه‌ای که برای حقوق در ایران کرده، حتی مخالفتش با سلطنت پهلوی مخالفت سیاسی نبوده، مخالفتی در چارچوب قانون اساسی مشروطیت. مصدقه، همونطور که خدمتتون عرض کردم، مارتین لوتر کینگ که خب یک شخصیت و جایگاه ویژه خودشو داره و کسی که باز در زندگی من خیلی تأثیر گذاشته و قبل از اینکه من وارد دانشکده حقوق بشم مخالف اعدام بودم، ویکتور هوگو. و هوگو هم در زندگی من خیلی نقش داشته و داره و همچنان سخنرانی هوگو رو بعد از برگشت از تبعید به فرانسه در مقابل مجلس مؤسسان و در مخالفت با اعدام به عنوان یکی از آثار تاریخی که در زندگی منم تأثیر گذاشته، شخصیت سومی که وارد این پانتئون باید بشه ویکتور هوگو است.
جناب دکتر کریم لایجی، بسیار سپاسگزارم.